به نحوه اجرای اصلاحات ارضی پیش اومد، به نظر شما اجرا کننده با مثلا یه عده میگن که ارسنجانی زیادی سریع پیش رفت رو این، یا شاید بین افراد مختلفی که در کار درگیر بودن عقاید مختلفی وجود داشت، مثلا بین اون چه که امینی میخواست بکنه، اون چه که الازرا در نظر داشت، اون چه که ارسنجانی میخواست بکنه، و یعنی یه تنش ها وجود داشت. آیا فکر میکنید اون دلیلش بود یا
من
چیز دیگری؟
من شخصا معتقدم که تمام اینا حسن نیت داشته، یعنی همه دلشون میخواد که یه کاری واقعا بکنن و این اختلاف طبقاتی رو بین زارعین و مالکین به یه صورتی از بین ببرن. ولی اجرا دیگه به دست خود اونا نبود، میومد به طبقات پایین تر. تا وقتی که این در ده اجرا میشد و بهش عمل میکردن، اون خواسته اولیه به یه صورتی در اون میونا از بین رفته بود. من فرض رو برای این میگیرم که خواسته اونها عیناً اجرا شده باشه، معاذ این معایب رو داشت.
نه.
توجه کردید، من بنا رو برای این گذاشتم که خواسته اونها عیناً اجرا شده باشه، ولی این نقایص بود. حالا یه مقداری شاید سرعت اجرای این قانون بود، شاید یه مقداری
این زنی قانونی که تهیه شد و بله. سرعت به مجلس داده شد،
بله بله، نپخته بود. به اصطلاح اون کسانی که نشستن این قانون رو نوشتن و بعد بردن به مجلس و به تصویب رسوندن، به طور کلی یه نوسیونی راجع به وضع روستاها و وضع کشاورزها داشتن، ولی هیچ کدومشون اونقدر عالم به درد و مشکلات جامعه روستایی ایران نبوده. همینطور که عرض کردم، یه مثال دیگه براتون میارم، فکر میکنم دیگه خیلی خیلی خوب متوجه این نکته هر کسی بشه. در ایران املاکی که ششتونگش متعلق به یک نفر بود خیلی بابادتر و بهتر بود تا ملکی که دو تا مالک داشت، تا ملکی که شش تا مالک داشت. برای که یه کارهایی هستش که بایستی که وقتی که میخوان بکنن، اون کسی که مالک هستش خودش شخصا تصمیم بگیره، خودشم اجرا بکنه. یه چیزایی هستش که نه، هر کسی میتونه به مال خودش اجرا بکنه در حسه خودش، در سهم خودش. بنابراین ملک ششتونگی تصمیم رو خودش میگیره، خودشم اجرا میکنه. اما وقتی که قرار شد مالکین بیشتر از یه نفر باشن، بایستی که جلب موافقت سایر مالکین رو بکنه تا بتونه اون کار رو انجام بده. فرض کنید میخواد قنات ملک رو، پیشکارش رو کار کنه و آب ملک رو اضافه کنه از آنچه که هست، بایستی که سایر مالکین هم موافق باشن و سهم خودشون رو برای کار کردن در پیشکار قنات بدن. وقتی یکیشون میگفت که نه، من نمیدم، من معتقدم لازمتر و چیزی که واجبتر ما بکنیم این است که یه قلعه دیگه بسازیم و تقدم رو بدیم به ساختن قلعه، خب این کار میمون. اصلاحات ارضی اجراش موجب این شد که از این خورد مالکین در سطح مملکت زیاد به وجود بیاد. در اون املاکی که بیش از یه مالک داشتن در گذشته، مالکینش یه عمر مالک بودن و به حکم وراثت مالک اون ملک شده بودن. این ششتونگ مال یه پدر بوده، رسیده به پسراش و دختراش و تقسیم شده بود. اینا به هر حال پدرشون مالک بوده، حتما جدشون مالک بوده و به حکم وراثت مالک این ملک شده. با اینی که اینا سالها سابقه مالکیت داشتن، معاهزا نمیتونستن با هم موافقت بکنن بر سر یه امر عمرانی در اون ده. حالا ما چطوری میتونستیم انتظار داشته باشیم که یه زارعی که تمام مدت عمرش به میل مالک را رفته، مسئولیتی برای ازدیاد آب و کار کردن در قنات، پیشکار قنات و لایروبی قنات نداشته، حالا بیاد بخواد در رول مالک تجلی بکنه. طبیعی است که این عده نمیتونن وحدت نظر پیدا کنن برای آباد کردن.
وقت اون کانونای تعاون کشاورزی و سپاه ترویج و اینا هم نتونستن این حس و موقعیت جدید رو در
به نظر من مطلقا نتونستن. سپاه دانش کارش اصولا یه چیز دیگه بود،
اونو بهداشت که اصلا
بله. کارشون مشخص بود که چیه. بایستی که شرکت های تعاونی این کار رو میکردن. شرکت های تعاونی هم تا اونجایی که من میدونم، برای که من با این که بهتون عرض کردم که من لیسانسی حقوق رشته قضایی هستم، ولی به خاطر علاقه یه تز اقتصادی نوشته و موضوع تز هم اتفاقا شرکت های تعاونی بود، تاریخ تشکیل شرکت های تعاونی در دنیا بود و در ایران و انواع شرکت های تعاونی اینا. خیلی زیادم زحمت کشیده بودم. من یه بوک آف اگریکالچر امریکا رو مال چند سالش رو من مطالعه کرده بودم و مطالبی که لازم بود که توی این تز آورده بشه همه رو آورده بودم توی این تز. خیلی سریع بهتون میگم که تمام شرکت های تعاونی که در مناطق روستایی تشکیل شده بود به خاطر پیشبرد کار اصلاحات ارضی عموماً سوری بود. یعنی شما اگر به اعضای این شرکت تعاونی ازشون میپرسیدین که این شرکت تعاونی برای چی تشکیل شده، نمیتونست بگه که برای چی تشکیل شده. توجه فرمودید؟ این بودش که اینا در نتیجه این تشکیل شرکت تعاونی تنها کاری که میکردن یه وامی از طریق بانک کشاورزی میگرفتن، سال دیگه گزارش میدادن که تمام زارعین همه وام ها خودشون رو پرداختن، ولی حقیقت مطلب این بود که یه وام دیگه بهشون داده بودن با یه مبلغ بیشتری به خاطر این که بهره سال بعد رو جبران بکنه. اون وام قبلی رو برداشته بودن، این وامدار شده بود به یه مبلغ بیشتر و بعد از چند سال اصلا درمونده بودن، برای که راهی برای این که این تون رو دو مرتبه بتونن از اینا پس بگیرن به اون صورت وجود نداشت، چون همیشه وامو میدادن، وام قبلی رو ور میداشتن، این یه وام جدید داشتش با تاریخ جدید و سند جدید و فلانی هم. این بود که شرکت های تعاونی چون سوری تشکیل شده بود، چون هدفشون رو زارعی نمیدونستن که به چه منظوری این شرکت تشکیل شده، توفیقی هم به اون صورت
در واقع زارعین اون سرمایه‌گذاری لازم رو شما مزدورتون که نمی کردن توی زمین،
هم نمی کردن هم نمی تونستن. و بعد هم بهترین دلیل این مدعا این است که جمعیت روستاها کم کم به علت این عدم توجه و نداشتن درآمد از اون 75% هی کمتر شد تا قبل از انقلاب رسیده بود به 54%.
اون وقت یکی از اهداف انقلاب سفید این بود که اصولا طبقه روستایی رو حامی حکومت بکنه، یعنی دستگاه دولتی بکنه. آیا در این مورد موفق بود؟ یعنی اینی که زمین ها رو دادن به زارعین، زارعین رو طرفدار دستگاه حکومتی کرد یا
ابتدای امر؟ بله، ابتدای امر بله، هیچ تردیدی نبود. همه کشاورزا خیلی خوشحال بودن، خیلی راضی بودن، خیلی شاد بودن از این جریان، ولی چون نتونستن. ببینید
فرض یه مدت زمان این
بله بله
چون اشتیاق کم شد،
کم شد. علتش هم این بودش که اون زمان اینا توجه نداشتن. در گذشته مالک زینف بود در برداشت محصول از زمین، قنات رو کار میکرد، آب قنات رو مرتب رو به ازدیاد بود، یا لااقل اگر رو به ازدیاد نبود اون مقدار کاری که میکردن کمبود آب رو در نتیجه کمی نزولات آسمانی جبران میکرد. ولی وقتی مالک پاش از بین رفت، کسی جانشین مالک به اون صورت نشد. فلسفه تشکیل شرکت های تعاونی این بودش که شرکت تعاونی رو ایجاد بکنه که جانشین مالک بشه و کارهایی که در شأن مالک بود به انجام میداد این شرکت تعاونی انجام بده. ولی نه تعلیمات تعاونی دیده بودن، نه هدف تعاونی رو میدونستن چیه، فقط و فقط سوری این شرکت ها رو تشکیل میدادن و گزارش میدادن که چند تا شرکت تعاونی در این مناطق تشکیل شد.
وقتی خود از مسئله اصلاحات ارضی پیش اومد، آیا مالکین سعی کردن به هیچ نوعی روی دولت تأثیر بذارن، روی مقدار، روی جهت، یا جلو اینو بگیرن؟ یعنی منظورم اینه که آیا شما اطلاعی دارین از هیچ سیاستی که اینا دنبال کردن سعی کرده باشن؟ این باره کم صحبت میشه
که جلو
میگن.
بله بله، اون زمان یه عده از مراجع تقلید،
ولی سگا از اونها، یعنی حالا ممکن اونا پشتین رو فرسوین، زمیندارای عمده در آذربایجان خراسان
پشت مراجع تقلید اونا بوده. مرجع تقلید خودش خود به خود را نیفتاد، پشت مراجع تقلید هم اینا بوده.
ولی یعنی یک رابطه بین اینا بود،
بله.
یک سیاستی،
بله، اینا بودن که آمدن و اینها رو تحریک کردن و اینها به استناد الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم شروع کردن به سر.
شما یک مورد خاصی یا شخص خاصی؟
بله، در مشهد یه عده از مالکین بزرگ رفتن متحسن شدن تو خونه همین آقای آیت الله قمی، آقای حاج آقا حسن قمی، که موجب تبعیدش شد به زابل و جاهای دیگه.
این وقتی آقای قمی از طرف این افراد اعتراض کرد به دولت،
بله،
اون وقت تبعیدش کردن به زابل.
بله، گرفتنش رو تبعیدش کردن. ولی مسئله که سوالی که شما کردی در حقیقت مهمترین نکته‌ای که در رابطه با قانون اصلاحات ارضی بود درش نهفته بود سوالتون. نمیدونم که خودتون بهش توجه داشتید یا
تشریح بفرمایید.
حالا من بهتون عرض می‌کنم. اصلاحات ارضی دو تا اثر برش مترتب بود. یکی اثر مستقیمش بود در وزن بعضی زارعین که من براتون تا حدی گفتم. اثر دیگرش این بود که یه عده از مالکین که تمام مدت عمرشون کشاورزی کرده بودن و جز کار کشاورزی کار دیگه ازشون نمیومد، وقتی که قانون اصلاحات ارضی گذرونده شد و اینا ملکشون از یدشون خارج شد، ملک داخل در نسل از یدشون خارج شد. میدونید که یه ملک میتونه مقدار زیادی زمین داشته باشه که به اعتبار مقدار آبی که داره اون ملک برای مشروب کردن اون اراضی، از این اراضی مورد استفاده قرار میگیره، ولی بقیه اون اراضی به خاطر اینه که آبش نمیرسه که اونها رو مشروب بکنه میمونه. اینها رو اراضی بایر یا مازاده بر آیش اسم گذاری میکرده. آنچه که قانون اصلاحات ارضی شاملش میشد اراضی داخل در نسل بود که اونها تقسیم میشد بین زارعین، همون اراضی که همه ساله طبق معمول میکاشتن و بهره برداری میکردن، حالا در دو آیش یا سه آیش، اونش دیگه بستگی داشت به مقدار زمینش و مقدار آب. اراضی مازاده بر آیش که موند، مالک که بیکار موند و کاری هم غیر از کشاورزی ازش بر نمی اومد، آمد رفت اینها رو شروع کرد درش چاه عمیق حفر کردن و با چاه عمیق از این اراضی بهره برداری کردن. علت اینی که در سالهای اول انقلاب سفید می گفتن که میزان محصول زیاد شده در نتیجه تقسیم اراضی بین زارعین، این مسئله بود.
یعنی زمین بیشتری کشت شد،
زمین‌های بیشتری که قبلاً به خاطر آب نداشتن و بی‌نیاز بودن مالک کشت نمی‌شد، وقتی که اراضیشو گرفتن دادن به زارع، این اراضی داخل در نسقشو که آب هم داشت گرفتن دادن به زارع، خودش بیکارمون رفت اون اراضی رو که آب نداشت درش آب ایجاد کرد، چاه عمیق یا نیمه عمیق درش حفر کرد و در اونها شروع کرد به فعالیت کشاورزی و با این عمل میزان تولید خود به خود بالا رفت. ولی این معلول اثر مستقیم تقسیم اراضی بین زارعین نبود، اثر غیر مستقیمش بود.
بله.
که اون کسی که مالک بود و کار کشاورزی زیاد کرده بود آمد رفت اون اراضی مازاد برایش رو گرفت و درش چاه عمیق حفر کرد، تأسیسات دیگری ایجاد کرد، دو مرتبه خونه ساخت، چیزی ساخت برای کارگر فصلی و اورد اونجا با کارگر روزمز به صورت مکانیزه مزرعش رو اداره کرد و میزان تولید رو بالا برد.
و در طول زمان این فعالیت اینا چی شد؟ یعنی در اون سالهای اول خب فعالیتشون باعث شد که مقدار کلی تولید بالا بره.
بله.
ولی در طول زمان پس یعنی بعد از 10 سال اینا چی شد؟
اینا مرتب درآمدشون رو به افزایش بود.
در این حالی که مالک کشاورزا
کم میشد. به علتش هم این بودش که اینا کار کردن اون زمین روی اون زمینی که بهشون رسیده بود دیگه اقتصادی نبود، به خاطر حفر کردن چاه‌های عمیق در حریم قنوات یا حتی دور از حریم قنوات، آب قنوات کم کم رو به
اینا میره
کاهش گذاشت.
واقعی اینا سعی میکردن این حتی بعضی جاها مثلا در کردستان یا لرستان گفتن که اینا دوباره سعی میکردن بازخرید کنن.
همه جا این کار میکردن ولی قانونی نبود. خیلی جاها این کار رو کردن. من دهات زیادی رو میشناختم که کشاورزا خودشون تشخیص داده بودن که اگر بتونن یکی از همون مالکینی که قبلن در اون ملک مالک بودن راضی کنن که بیاد اونجا قناتشون رو کار کنه یا چاه عمیقی در همون اراضی بزنه با خود اونا سهیم بشه به نفعشونه، و خیلی ها اینو با قرارداد این کار رو کردن و رفتن اونجا چاهای عمیق حفر کردن، به خاطر اینکه این مسئله چاه عمیق هم یه پدیده تازه‌ای بود توی ایران.
ولی اینو دولت به رسمیت نمیشناخت. اینی که اینا سهیم بشن یا
بله اغماز میکرد، برای که میدونست که در میزان برداشت و میزان تولید مؤثره و به حقوق زارعین هم به اون حقوقی که دولت بهشون واگذار کرده لطمه وارد نمیکنه، چون اونا نه زمین رو از دست میدادن که بهشون واگذار شده بود.
بله.
نه چیز، اونا کار خودشون رو می کردن منتها روز زمینی که با کمک مالک آب داشت و ماشین آلت کشاورزی در اختیارش بود و به اینا کمک می کرد.
خب حالا برگردیم، شما بعد از اون 2 سالی که در سرخس بودید بعد مراجعت کردید مشهد؟
بعد آمدم مشهد و به علت اینی که اونجا خیلی خوب کار کرده بودم و کارم توان و موفقیت بود، ریاست کل املاک استان قدس رو در سطح مملکت به من واگذار کردن و مدت 2 سالی هم به عنوان رئیس کل املاک استان قدس و مشاور قضایی نایب تولیه انجام وظیفه کردم.
در این به این که شما مشهد بودین این وقت فعالیت های کشاورزی خودتون رو
بله.
وکالت هم میکرد؟
نه، وکالت هم رو به اصطلاح روزی که از من خواستن که من ریاست املاک استان قدس رو قبول کنم به نایب تولیه وقت گفتم که من اگر بخوام ریاست املاک استان قدس رو قبول کنم کار وکالتم رو نخواهم رسید بهش. ایشون گفتن که من اینو به وجدان پاک خودت واگذار میکنم، شما اون کارهایی رو که تا حالا قبول کردی با داشتن این سمت ادامه بده که موکلین ناراضی نشن، برای کار جدید مادامی که این کار رو دیگه داری قبول نکن. من هم به همین صورت کارهای قبلی ما انجام میدادم و کار جدید و تازه رو دیگه قبول نمی کردم و در این حال درگیر کارهای دادگستری به خاطر خود آستان قدس بودم، چون مشاور قضایی آستان قدس هم بودم. کارهای آستان قدس بلخص املاک تنها نیازی به اینی که شما اطلاعات کشاورزی داشته باشید نداره. شما باید اطلاعات کشاورزی داشته باشید، اطلاعات قنوات رو داشته باشید، اطلاعات ثبتی داشته باشید، محدوده املاک آستان قدس رو از روی اسنادش بدونید کجاست، که حدود اربعه این ملک کجا هست، شمالش کجاست، شرقش کجاست، غربش کجاست که مالکین و مجاور به این املاک تجاوز نکنن، از اراضی این املاک متصرف نشن، در این حال به نظر واقف آگاه باشید، وقفنامه ها رو خونده باشید، بدونید چه کارهایی رو
شما رابطه داشتین با مراجع تقلید در مشهد.
من به اعتبار همین که پدرم این رابطه رو با مراجع تقلید در زمان حیاتش داشت، ما هم سعی کرده بودیم که این رابطه رو به همون صورت حفظش بکنیم،
یعنی در اون دوران،
نه در اون حدی که ایشون داشتن،
ولی در دوران اون نایب تولیه هایی که اولیه که شون باشون کار میکرد، مثل آقای مهران و اون چند نفر بعدی، آیا رابطه نزدیکی بود مثلا فرض کنین با مراجع تقلید اصلی خراسان؟
بله، من این رابطه رو در حدی که مشکلی برام ایجاد نشه داشتم. علت این که میگم مشکلی برام ایجاد نشه این بودش که اغلب این آقایون بعد از این جریان انقلاب سفید یه مقداری به خاطر دخالت کردن در امر اصلاحات ارضی به اصطلاح
عنادی با دولت پیش آمده،
و هم عناد پیش اومده بود، هم که دولت مشکوک به روابط اینها با بعضی از اشخاص میشد.
اینها نظرشون نسبت به نیابت تولیت فرق کرد، یعنی حالا خودشون رو دور نگه میداشتن، آیا مثلا نایب تولیه رو به رسمیت میشناختن؟ یعنی منظورم اینه که در فرض کنید قبلا ممکن بود یه نایب تولیه رو شخصیت مذهبی هم بدونن، باش همکاری بکنن، به خاطر اینکه به هر حال آستانه قدس. آیا فرق کرد در فرض کنید طوری که آقای نیلانی رابطه داشت با نایب تولیه؟ یا
این بستگی داشت به نحوه رفتار و برداشت نواب تولیت؟
اگه ممکن است یک کلی راجع به اونایی که شما باشون کار کردین،
اینایی که من باشون کار کردم، مثلا رابطه علما با مرحوم مهران خیلی خوب بود، با سپهبد عزیزی خیلی رابطه شون خوب بود،
با وصف این که ایشون نظامی بود،
با وصف این. علتش این بودش که اونایی که اطرافیان سپهبد عزیزی بودن یه اشخاصی بودن که با این جامعه رابطه بهتری داشتن و وقتی که به سپهبد عزیزی توصیه ای رو می کردن در این زمینه، ایشون قبول میکرد، میپذیرفت. در زمان بعضی از نواب تولیت در حقیقت دیگه چیزی نبود، اونجا مرجع تقلیدی نبود. به عنوان مثال در زمان آقای پیرنیا اصلا از مراجع تقلید کسی نمونده بود،
یعنی مثلا با آقای میلانی مجلس بینه که اینا رو فرستاده بودن به تبعید و
نخیر، یا فوت کرده بودن، مرحوم شده بودن، آیت الله سبزواری فوت کرده بود، آیت الله میلانی مرحوم شده بود، آقای قمی در تبعید بود، کسی نبود. و آقای پیرنیا از کسایی بودش که به علت اینی که کسی نبود، رفت از شیراز آقای عاشق ابوالحسن شیرازی رو برداشت و برد به مشهد، که الان امام جمعه شهر مشهده. این ابوالحسن شیرازی کسیست که آقای پیرنیا رفت از اونجا و بردش به مشهد.
بعدها که یه مقداری شایعات دیگری به دور فصل فعالیت های نایب تولیه و اینها پدیدار شد، اون وقت نظریه این مراجع چطور بود؟
به شما بگم، ببینید این گفته هایی که راجع به نواب تولیت شایع شده بود هیچ کدومش صحت نداشت. اینا وقتی که یه نایب تولیه می اومد برای موجه جلوه دادن اعمال خودش، گاهی اوقات، همیشه هم نه، نایب تولیه سلف خودشو یه مقداری نفیش میکرد یا یه چیزایی راجبش میگفت که به هیچ وجه صحت نداشت. من میدونم که این مسئله رو که الان شما سوال میکنید از کجا سرچشمه میگیره، مثلا راجب این که طلاهای نمیدونم حرم حضرت رضا بردن یا قرآنها رو بردن، نه، دوز همیشه هست و هیچ وقت جامعه پاک نشده از دوز. راجب طلاهایی که مثلا میگفتن به هیچ وجه این مسئله صحیح نبود. در زمانی که آقای سپهبد باتمان‌قلیچ آمدن به جای سپهبد عزیزی، چنین شایعی در خراسان رایج شد که خود من از کسایی بودم که روی خصوصیت رفتم گفتم که شما اگر که مخالفتی هم یه وقتی با هم دیگه دارید یا چیزی دارید، این حرف رو نزنید، برای اینی که این ارکان معتقدات اون مردمی که اومدن اموالشون رو با خلوص نیت وقف کردن و در اختیار گذاشتن متزلزل میکنه. این حرف رو شما هیچ وقت نباید بزنید. اگه چیزی هست رسیدگی کنید، چیز کنید، بعد از اینی که براتون مسلم شد پدر اون کسی که خدای نخواسته غفلتی کرده یا سوء نیتی داشته در بیارید قانونن. ولی این رو به صورت علنی مصاحبه یا به کار بردن در گفتار یا گفتن به این و اون به کار نبرید، برای که به هر حال یه مقداری معتقدات مردم رو شما متزلزل میکنید. این مردم با یه عقیده و اعتقادی میان یه چیزی رو وقف میکنن. حتی من به خاطرم هستش که مرحوم دکتر سید فخرالدین شادمان، نبود یکی از نواب تولیت خیلی خوب آستان قدس، هم یه آدم عالمی بود، هم آخوندزاده بود، هم تحصیلات خارجی داشت و معتقد، این ایشون تعریف میکرد برای من، میگفت که من داشتن توی حرم مطهر حضرت رضا تعمیراتی رو میکرد. ایشون هم عادت داشت، اولا همیشه خیلی مقید بود در لباس پوشیدن، لباس مشکی یا سرمه‌ای میپوشید، میومد توی اون حرم وای میستاد که تماشا کنه ببینه که اینا چه کار کردن. میگفت که من واسطه بودم اونجا و دیدم یه زنی آمد اونجا و دور حرم زیارت کرد و به طوافی کرد و راشو کشید رفت. و من اینو در نظر داشتم موقعی که داشت این کار رو میکرد، تعقیبش میکردم که ببینم این چی کار میکنه. این کارشو کرد و بعد از اینی که زیارتشو انجام داد راشو کشید و رفت. همونجا بودم یه نیم ساعتی گذشت، دیدم همین زن برگشت و یه دونه سکه پنجزاری در آورد و انداخت توی زری. میگفت من به یکی از این خدام به اصطلاح حرم حضرت رضا گفتم که برو این زن رو ورشتو بیارش. رفت و اون زن رو آورد. من ازش پرسیدم که مادر جان تو اومدی زیارت تو کردی؟ من دیدم که اومدی زیارت تو کردی، طواف کردی، نشونی بهش دادم که چطوری گشتی فلان اینا و بعد رفتی، چطور شد که دو مرتبه برگشتی؟ گفت آقا راستش من راهمو کشیدم رفتم، یه مقداری که راه به طرف منزلم رفتم یادم افتاد که من یه نذری کرده بودم و اون نذرمو فراموش کرده بودم که بندازم توی زری و برگشتم و این نذرم رو انداختم و داشتم میرفتم که شما فرستادید دنبال من منو بیارم. من همین مثال رو یادمه که آوردم و گفتم که وقتی که مردم با یه چنین خلوص نیتی میان این کار رو میکنن، این حرف ها گفتنه شما ببینید چه اثری توی مردم خواهد کرد. نه خیلی اینا به اون صورت صحتی نداشت و من تا جایی که شخصا واقف هستم و مطلع هستم و در مشهد زندگی می کردم و غالبا هم سر و کار داشتم یا به عنوان مشاور قضایی آستان قدس یا به عنوان مشاور قضایی استاندار در امور شهرداری ها که همه این دو کار رو سال ها من داشتم، هیچ کدوم از اینها صحت نداره. عرض کردم شما ممکنه که یه عملی بکنید که از اون عمل یه تشکیلاتی که مسئولش هستید متضرر بشه، ممکنه یه چنین چیزی. یه وقت شما با سوء نیت یه کاری میکنی، یه وقت نه خیر، شما قصدتون قصد خوبه ولی نتیجه که ازش میگیرید ممکنه به ضرر دستگاه باشه. این اشتباه رو همه کس میکنه. ما یه استادی رو میشناختیم که خیلی مرد شریفی هم بود، خدا رحمتش کنه، میگفت هیچ پدری بدخواه فرزندش نیست، منتها به خاطر تعقلش.
و آیا این مراجع تقلید هیچ نوع نظر یا تأثیری در انتخاب نایب تولیه داشتن؟ حداقل اون موقعی که
مطلقا
تصمیم کاملا از مرکز نیم،
تصمیم منحصرا با شخص شاه بود که تولیت عظمای آستان بود.
و وقتی که این دوتا دفتر، یعنی دوتا مقام، یعنی مقام استاندار و نایب تولیه یکی شدن در اون استاندار بعدی، چه فرقی داشت در در اصولا گشتن امور در خراسان.
ببینید این کار از نظر اصول کار درستی به نظر من نبود. حالا من مثالشو براتون میارم تا بدید. نایب الطلیه آستان قدس اونچه که در شأنشه که یه نایب الطلیه خوبی جلوه کنه اینی که محصول املاک آستان قدس رو بالا ببره، درآمد آستان قدس رو بالا ببره، محصولی که از املاک برداشت میشه به قیمت خوب بفروشه. مثلا گندمی که از املاک آستان قدس بیاد به بالاترین قیمت بفروشه و وظیفه‌ش هست، وظیفه‌ش حفظ حقوق موقوف است دیگه. زمین‌های آستان قدس رو که در محدوده شهر قرار گرفته به قیمت خوب اجاره بده به کسانی که اصلا ندارن، املاک رو به قیمت خوب اجاره بده و هر چی میتونه تحصیل درآمد برای موقوفه بکنه و موقوفه رو به شکل بهتری نگه داره. استاندار وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که نان در دسترس مردم به وفور قرار بده و به حداقل قیمت، برای مسکن مردم یه فکری بکنه، با قیمت ارزون بتونن مردم صاحب مسکن خونه بشن و از اون قبیل چیزا که اهمش ایناست دیگه، نیست؟ درست معارضه با وظایفیست که نایب الطلیه داره. یعنی اون میخواد گندم فراوان و ارزان،
این سمت روستایی‌ها رو میگیره، این سمت شهری‌ها.
نه نه، اون میخواد که گندم ارزان در اختیار نونوا قرار بگیره که نون برای مردم ارزون باشه. نایب الطلیه میخواد گندمش رو گرونتر بفروشه که درآمد آستان قدس رو بیشتر بکنه. حالا اینا میومدن گندم رو به اداره تثبیت غله میدادن، میدادن به دولت و قیمت دولتی هم پولشو میگرفتن، ولی این از لحاظ اصول در حقیقت یه عملی بود که نایب الطلیه به موجب قانون موظف بود که درآمد رو به حد اکثر قیمت بفروشه، در حالی که دادن به اداره تثبیت غله که همیشه قیمتش زیر قیمت بازار هست برخلاف اون چه بود که وظیفش ایجاب میکرد. یا زمین های آستان قدس که اجاره میداد برای خونه و اشخاص، مزایده میذاشت، از طریق مزایده به اشخاص میداد زمین رو تا متر 6 تومن 7 تومن 8 تومن متری برای در سال اجاره میداده.
اصولا ولی این درآمد سرشاری که خود آستانه قدس داشت از موقوفاتش و از پولی که مردم میدادن اینا خرج چی میشد؟
خرج بهبود وضع حرم و بهتر نگه داشتنش، بیمارستان شاهرضا و سایر مؤسسات تابعی که داشت.
من میخواستم یه سوالی هم زمین خدمت ازتون بکنم، به خصوص راجب دوران نیابت تولیت آقای ولیان. در مورد اون خیلی سوال شده، به خصوص راجب اون از دین بردن
اطراف
حرم که چه تأثیری داشت از نظر شما روی مردم و روی آستانه و روی استانداری به طور کلی، از نظر سیاستی که اجرا شد چه تأثیری داشت؟
این از لحاظ اجتماعی من یه چیزی به شما بگم، اسم ولیان مسلماً توی تاریخ رفت و به خوبی هم خواهد رفت به خاطر اون عملی که انجام داد، ولی از نظر اجراش
این موضوعی که سیاست صحیحی بود،
سیاست 100% سیاست صحیحی بود، بسیار اون منطقه رو تمیزش کرد، قشنگش کرد، به صورتی در آوردش که مثل یک نگینی در شهر مشهد می درخشید اون منطقه حرم، خیلی زیبا شده بود، خیلی خوب شده بود، ولی از نظر نحوه اجرا به ترتیبی اجرا کردن که خیلی زیاد ناراضی تراشید و اون ترتیب هم مسلماً غلط بود، مسلماً غلط بود، هیچ تردیدی هم درش نیست. حتی بعد از مرحوم ولیان اونجا چند تا کمیسیون نایب الطلیه های بعدی تشکیل دادن که ببینن چه بکنن که مردم یه مقداری راضی بشن و از اون ناراحتی که از زمان ایشون دارن در بیان. در یکی دو تا از این کمیسیون هایی که تشکیل شد، من را هم با اینی که اون زمان در سمت نمایندگی مجلس بودم و تهران بودم، من را هم انتخاب کردن و در این جلسات شرکت کردم. حتی صورت جلسات اونها رو به خاطر اینی که تو اون عده‌ای که تشکیل شده بود ظاهراً معتقد بودن که من بهتر میتونم صورت جلساتش رو بنویسم، به من واگذار کردن که صورت جلساتش رو بنویسم. یه عده از معتمدین شهر مشهد بودن، خیلی افراد موجهی بودن و ورود و وقوف کامل به این مسائل داشتن. ابتدا قرار شد که هر کدوم از مستقلاتی رو که اطراف حرم قرار داره میخوان خراب بکنن، قیمت اعیان رو بر اساس نظر 3 کارشناس، یک کارشناس از طرف آستان قدس، یک کارشناس از طرف شهرداری و یک کارشناس هم از طرف دادگستری به عنوان کارشناس مرزی و طرفین، بیان هر چی که اینا قیمت گذاری کردن برای اعیان، آستان قدس این پول رو بده. و در مورد عرصه هم، اون عرصه هایی که، اون زمین هایی که متعلق به آستان قدس، در مقابلش یا در یه جای دیگری همون اندازه زمین بهشون بدن که در حد ارزش این زمین باشه سرقفلیش، یا اینی که توافق کنن و پولش رو بهش بدن. خب این یه مسئله بودش که کسی نمیتونست بهش ایرادی بگیره، برای که کارشناس شهرداری بود از نظر موقعیت محل، کارشناس آستان قدس بود از نظر این که یه سر قضیه بود، قضیه بود، کارشناس مرزی و طرفین هم از دادگستری مقامی صالح تر دیگه نبود که بیاد این کار رو بکنه. 72 سند از مجموع 1400-500 سندی که مالکیت داشتن در اطراف حرم و بایستی خراب می شود به این صورت پرداخت شد. هیچ تداییم در نمید، هیچ کس هم چیزی نگفت. حالا اگر کسی نسبت به نحوه قیمت گذاری اینها ایراد داشت، یا آدم خامتمعی بود یا آدمی بود که منطقی نبود به حرم. وقتی که این 72 سند رو پرداختن، دیدن اگه بخوان به این ترتیب بپردازن خیلی ممکنه زیاد بشه، آمدن اون چیز رو با همش دادن و یک کمیسیونی ترتیب دادن از 5 نفر، 5 عضو. اعضای این کمیسیون فرماندار مشهد، رئیس ساواک، رئیس شهربانی، رئیس ثبت، دادستان شهرستان مشهد. خب اینا کدوم یکیشون میتونستن واقعا صلاحیت قیمت گذاری برای زمین و اعیان داشته باشن؟ و بعد اینا چجوری اومدن قیمت گذاری کردن؟ گفتن از حاشیه مثلا خیابون تا عمق 10 متری این مبلغ، از عمق 10 متری به اون طرف این مبلغ، و به این ترتیب آمدن قیمت گذاری کردن و خراب کردن. هر کس راضی شد به خوشی و حتی
خدا. تغییر قیمت گذاری تصمیم کی بود؟
تصمیم آقای ولی ها؟
تصمیم آقای
این عمل موجب ناراضی تراشی شد. از یه طرف به این صورت اعیان و عرصه رو از مردم گرفتن، از یه طرف خودشون آمدن یه خیابون مشهد رو به عنوان اینی که ابتدا اینجا جز محدوده یکی از املاک آستان قدس بوده، یه خیابون مشهد رو که خیابان خسروی بود و امتداد پیدا میکرد میرفت به کاتب کوروش، اونجا رو گرفتن و درش ایجاد یه بازاری کردن به نام بازار رضا، خیلی قشنگ، خیلی امروزی، رعایت بعضی از سنت های معماری رو هم درش کردن، یه مقداری کاشیکاری جلوش داشت، خیلی بازار زیبای قشنگ. اون بیان اشخاص رو و عرصه اشخاص رو در اونجا گرفتن، اونایی که میخواستن که از اینجا در مقابلش بگیرن به قیمت برابر، یعنی اون رو نگرفتن در مقابلش اینجا بدن، اونجا رو اون قیمت گذاری که کرده بودن به اون صورت حساب کردن، اینجا رو به قیمت روز چند برابر اون پول در بدن، این عرضی رو، این حجرات رو یا مغازه ها رو در این بازار بهشون دادن. طبیعی بود که این مردم رو ناراضی میکنه دیگه.
ولی اگر هم اون سیستم پرداخت اولیه رو نگه داشته بودن، آیا بازم مخالفتی می بود؟
ممکن بود مخالفت باشه. اون دیگه ناشی از عرض کردم بی منطق بودن بعضی از مردم یا حد یقف نداشتن طمعشون.
و البته خیلی قصه هم بعدن پدیدار شد در اونجا، از اینی که مثلا اون روز آخر مردم اونجا نشسته بودن تو مغازه‌شون و بولدوزر آمد و اینا، تا چه حد صحت صحبت
داشتن، مقاومت میکردن تا جایی که میتونستن مقاومت میکردن که بتونن یه پول بیشتری بگیرن در مقابل اینی که محل کسبشون. خب این واقعا ببینید آدمی بود فرض کنید زرگر، این 2 متر جا بیشتر نداشت، 4 متر مربع جا بیشتر نداشت، ولی از این 4 متر مربع جا زندگی یه خانواده 6 نفره رو اداره میکرد. توجه فرمودین؟ اون چه که ارزش داشت اون مکانی بودش که تردد زیاد داشت، زائرین میومدن زیاد از اونجا میرفت آمد میکردن، و فروش این بود که زندگی ای رو اداره میکرد در همون 4 متر مربع جا. پرداخت 4 متر مربع جا یا سرقفلی 4 متر مربع جا به هر میزانی که در نظر بگیرن جبران زیان اون رو نمی کنه، برای که اون زندگیش از اونجا اداره می شد و طبیعی بود که ناراضیه.
و نظر مراجع و مقامات مذهبی راجع به اصولا تمام این سیاست
یه هیچ وجه موافق
مورید، حتی اون اولش هم،
بله،
یعنی اون مخالف بودن اصلا با خراب کردن،
بله مخالف بودن به این علت،
ولی حتی در موقع پرداخت اولیه هم مخالف بودن.
در موقع پرداخت اولیه به علت اینی که یه منطقی داشت و در حقیقت مالک در اونجا یه رولی داشت.
اون موقع اونا مخالفتی نداشتن،
اون اندازه مخالفت نداشتن، ولی به علت اینکه کسی شکایت نمیتونست بره بهشون بکنه، میگفتن آها یه کسی اومده میگه که آها تو یه کارشناس تعیین کن، یه کارشناس هم آستان قدس تعیین میکنه، یکی هم شهرداری تعیین میکنه، یکی هم مرزی و طرفین دادگستری تعیین میکنه، بدونی که بدونن اینا میشینن قیمت میذارن، به هر قیمتی گفتن تو اینجا رو بفروش. همه این جهات هم در نظر میگرفته که از اینجا چه درآمدی میگیره، چه به اصطلاح مبلغی از اینجا درآمد داره برای خودش ماهیانه یا سالانه، همه اینا رو در نظر می‌گرفتن، در مجموع براش یه قیمتی تعیین می‌کردن و بعد هم مخیرش می‌کردن در اینکه یا پولش رو بگیره یا بهش یه جایی رو بده.